بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الرابع الاستصحاب، بحث در اصول عملیه. اجمالاً سه اصل از اصول عملیه، براءت، احتیاط و تخییر، بیان شد. اصل چهارم که از اصول بسیار مهم و پرکاربرد و دقیق، استصحاب. خب چند نکته در این باب مطرح است. مسئله اول، تعریف لغوی استصحاب. استصحاب از باب استفعال، استصحب یستصحب و استصحاب، حروف اصلیش هم صاد و ها و با. معنای لغویش یعنی شیئی را به عنوان همراه خود اخذ بکند، اخذ نمودن و گرفتن شیئی را همراه خود. یا چون به معنای استفعال، معنای طلب، یعنی طلب نمودن همراهی شیئی را. نکته دوم که نکته مهمی است، تعریف اصطلاحی استصحاب. در اصطلاح، تعریف اصطلاحیش، تعریف مختصر و مفیدش، استصحاب ابقاء ما کان، که این تعریف از مرحوم شیخ انصاری در رسائل است. ابقاء ما کان یعنی حکم شارع به این که اون چه که سابقا بود کماکان باقی است. پس نکته دوم، تعریف اصطلاحی استصحاب ابقاء ماکان. نکته سوم که در واقع توضیح نکته دوم هم هست، مثال: لباس من دیروز پاک بود، امروز شک میکنم آیا این لباس نجس شد یا نه. یک نجاستی ترشح نمود، نمیدانم به لباس اصابت نمود و لباس نجس شد یا نشد. ابقاء ما کان، میگیم قبلا طاهر بود، استصحاب میکنیم طهارت را، اون همون حالت متیقن سابق یعنی طهارت را، در این حالت دوم یعنی شک، همون حالت و همون حکم را، حکم همون حالت را برای این حالت شک و حالت جدید تعمیم می دهیم، جریان می دهیم. آبی بود قبلا کر، یه مقداری از این آب کسر شد، شک می کنم آیا از کریت افتاد و شد آب قلیل یا نه، کماکان به کریت خود باقی است. استصحاب ابقاء ماکان، میگم به کریت خود باقی است. حکم متیقن را در ظرف شک جاری می کنم. دیروز یقین به طهارت بود، امروز دیروز یقین به کریت بود، امروز شک در کریت، میگم به این شک اعتنا نکن و همون حکم حالت سابق را تعمیم بده، بگو کماکان کر است. نتیجهش این است، اگر با اون نجاستی برخورد نمود نجس نمیشه. و مثالات دیگری که در کتاب هم مثالات متعددی آوردن. این بحث سوم، مثال استصحاب. بحث چهارم، مجرای استصحاب، که این بحث چهارم رو میشه یه عنوان دیگری هم برای زد، تفاوت ماهوی استصحاب با سه اصل دیگر. در ذهنتون هست، قبلا هم در همون ابتدای بحث اصول عملیه نکته گفته شد، در سه اصل دیگر، براءت، احتیاط، تخییر، بحث از حالت سابقه مطرح نبود، به خلاف استصحاب. مجرای استصحاب جایی است که حالت سابقه شخص لحاظ شود. این مثالی که من عرض کردم دقت کردید، میگیم این آب سابقا پاک بود، این آب سابقا کر بود، این آب سابقا قلیل بود، این لباس سابقا پاک بود، زید سابقا زنده بود، تمام. ببینید حالت سابقه، میگیم این حالت سابقه لحاظ شود و در مقطع دوم در آن مشک بگیم همون حالت سابقه حکمش باقی است. پس مجرای استصحاب در جایی است که حالت سابقه لحاظ شود، اما در سه اصل دیگر براءت، احتیاط، تخییر یا اساساً حالت سابقه این ندارد، یا اگرم حالت سابقه دارد ولی این حالت سابقه معتبر نیست، لحاظ نمی شود. حالا کجا حالت سابقه معتبر نیست و لحاظ نمی شود خواهد آمد؟ مثلا در شک در مقتضی بنابر نظر بعضی حالت سابقه لحاظ نمی شود که تفسیرش در جای خود انشاءالله خواهد آمد. این دو سه مطلب رو تطبیق کنیم تا بحث بعد. الاستصحاب لایزاح الحال نذکر امورا. الاول تعریف الاستصحاب یا تعریف الاستصحاب، و هو فی اللغه، استصحاب در لغت، اخذ الشیء مصاحبا او طلب صحبته، شیئی را مصاحب خود به عنوان مصاحب و همراه خود اخذ کند یا طلب کند همراهی اون شی را، چون باب استفعال به معنای طلب. و در اصطلاح ابقاء ما کان علی ما کان. البته اینجا هم کلمه ابقاء نکته دارد، هم ما کان نکته دارد، هم علی ما کان نکته دارد. حکم کند به باقی بودن اونچه که سابقا بود، ماکان اونچه که سابقا بود، حکم کند به ابقاء او علی ماکان، ابقاءش بر همان نحوه سابق. قبلا آب کر بود، بگه الان هم کر است. قبلا آب قلیل بود، بگه الان هم قلیل است. مثلا اگر مکلف یقین داشت به اینکه متطهر از حدث است، وضو دارد، ولیکن بعد فترت، بعد از یه مقطع زمانی شک کند در پدید آمدن حدثی که این حدث طهارت او رو نقض بکند، شک بکند آیا خوابید یا نه، آیا بول از او خارج شد یا نه. در این صورت فیبنی علی بقاء الطهاره، بنا بگذارد بر اینکه طهارتش باقی است، بنا بگذارد بر این که همون حالت سابقه باقی است. و انهو بعدو متطهرون، بعدو یعنی همکنون الان، بنا بگذارد بر این که او الان نیز طاهر است. فتکون النتیجه ابقاء ما کان علی ما کان، اونی رو که سابقا بود یعنی طهارت ابقاء نمود. و یختلف عن الاصول الثلاثه السابقه، یختلف به اختلاف المجرا، اختلاف استصحاب با سه اصل دیگر در اختلاف مجرای اونهاست. یعنی چه؟ مجرای اصول سگانه هو شک و فشی من دون لحاظ الحالت سابقه، شک در شیء است ولی بدون لحاظ حالت سابقه. حالا اما لعدم الحالت سابقه او لعدم لحاظها، یا چون اصلا حالت سابقه این ندارد، یا حالت سابقه دارد ولی اون حالت سابقه معتبر نیست، مورد لحاظ واقع نشد، که حالا مواردش بعد خواهد آمد. و هذا بخلاف الاستصحاب، فان مجرى الاستصحاب هو لحاظ الحالت السابقه. یکی دو نکته داخل پرانتزی قبل از بحث اسانی اینو دقت بفرمایید. یه نزاعی است که آیا استصحاب از اصول عملیه هست یا از امارات ظنیه. اینو جرقه‌ای در ذهنمون باشد، در بحث ادله حجیت استصحاب در دو صفحه بعد اونجا اگر فرصتی بود من اشاره می کنم. به هر حال بنابر نظر متأخرین مدرک حجیت استصحاب اخبار است و استصحاب از اصول عملیه است. این یک نکته. نکته دوم، بعضی توهم کردن که استصحاب از قواعد فقهیه ممکنه باشه، اما جواب خیر، استصحاب یکی از قواعد اصولیه هست، از مسائل علم اصول هست. این هم یک نکته. حالا میایم بحث اسانی ارکان الاستصحاب. تعریف استصحاب چی بود؟ ابقاء ما کان علی ما کان. خب حالا این استصحاب چه ارکانی داره؟ البته ارکان استصحاب بیش از این 5 موردی است که در کتاب آمد. 5 مورد از ارکان مهم رو در کتاب بیان نمودند و هر کدام از این ارکان اشاره به یه نکته‌ای دارد. اجازه بدید از رو تک تک ارکان رو بخونیم و بعد در حد مقتضای فضای بحث توضیح اجمالی بدم. ان الاستصحاب یتقوم به امور منها. استصحاب متقوم است به یک اموری. ارکان استصحاب اموری هستند. منها، از اون ارکان، از اون متقومات، اینها هستند: یک، الیقین بالحالت السابقه و شک فی بقاء الحالت السابقه. رکن اول استصحاب وجود یقین و شک، اون هم یقین به حالت سابق، شک در بقای او، یقین به آن سابق، شک در آن لاحق. مثال هایی که قبلا میخوندیم این بود دیگه. یقین داشت به این که این لباس دیروز پاک است، یقین به حالت سابقه. شک میکند آیا امروز لباس پاک است یا نجس. بنابراین اگر یقین به حالت سابقه نبود یا شک در حالت لاحق نبود، بحث استصحاب مطرح نیست. یه نکته در پاورقی دارن، نکته بسیار مهمی است، و اون نکته این است: تا ما میگیم شک، ابتداءً به ذهن ممکنه بیاد شک یعنی متساوی یا طرفین، چون در منطق خوندیم یقین، ظن، شک، وهم. یقین 100%، ظن مثلا 70%، وهم 30%، شک 50%. اما شک در باب استصحاب، بلکه در سایر اصول عملیه، شک به معنی 50-50 نیست. شک 50-50 رو هم شامل است، وهم رو هم شامل است، ظن غیر معتبر رو هم شامل است. پس منظور از شک یعنی غیر از یقین و غیر از ظن معتبر. وهم رو شامل است، شک 50-50 رو شامل است، ظن غیر معتبر رو هم شامل. این رکن یک. رکن دوم، اجتماع الیقین و شک فی زمان واحد عند المستصحب، ای فعلیت الیقین فی ظرف شک. رکن دوم این است: در ظرف شک یقین فعلیت داشته باشد. یعنی چه؟ یعنی همین الانی که شک دارد در طهارت این لباس، همین الان یقین دارد که دیروز پاک بود. پس من این که میخوام استصحاب رو جاری کنم، الان هم یقین دارم و هم شک دارم. همین الان. خب نگید چجور یقین و شک با هم جمع نمی شود. جواب: یقین دارم، همین الان یقین دارم به طهارت دیروزی، و همین الان شک دارم در طهارت امروزی. پس بنابراین کسی که میخواد استصحاب جاری کند، باید در آن واحد هم یقین داشته باشد هم شک، ولی متعلقاشون فرق میکند. یقین به طهارت دیروز، شک در طهارت امروز. سوم، رکن سوم، تعدد زمان متیقن و مشکوک. وقتی در اون رکن دوم گفتیم شخص هم یقین داشته باشد هم شک در آن واحد، لازمش این رکن سوم است. باید اون زمان متیقن و مشکوک فرق بکند. لذا در این مثال ها دیدید زمان متیقن دیروز بود، زمان مشکوک امروز. چون نمی شود شخص هم یقین داشته باشد هم شک در آن واحد، زمان متیقن و مشکوک هم واحد باشد. شرط چهارم، سبق و زمان المتیقن علا زمان المشکوک، زمان متیقن قبل از مشکوک باشد. این مثال را دقت کردید، می گفتیم دیروز یقین به طهارت دارد، امروز شک در نجاست دارد. اینو داخل پرانتز داشته باشید. در استصحاب متعارف زمان متیقن دیروز است، زمان مشکوک امروز. البته این کلمه دیروز و امروز مسامحه ایست. زمان متیقن گذشته، زمان مشکوک بعد از او. اما یه اصطلاح دیگری داریم به نام استصحاب قهقرائی، استصحاب قهقری. او برعکس، زمان متیقن الان است، زمان مشکوک سابق. مثلا یقین دارم الان کلمه صلات یعنی نماز، الان یعنی نماز، یقین دارم به این مطلب. ولی شک می کنم آیا 1000 سال پیش هم کلمه صلات به معنای نماز بود؟ پس دقت کردید در این مثال متیقن ما زمانش کی هست؟ الان. الان یقین دارم صلات یعنی نماز. مشکوک ما کی هست؟ زمانش 1000 سال پیش. اینو بهش میگن استصحاب قهقری، استصحاب قهقرائی. خب اما استصحاب مصطلح که محل کلام ما در این باب است، زمان متیقن اول است، زمان مشکوک دوم. شرط پنجم، وحدت و متعلق یقین و شک. متعلق یقین و شک باید واحد باشد، یعنی طهارت لباس متعلق یقین من بود، همین طهارت لباس متعلق شک من. البته طهارت لباس در دیروز، طهارت لباس در امروز. چون که عرض کردم قبلا هم، اگر در زمان هم یکی بود میشد تناقض. برای دفع تناقض باید زمانها دوتا باشد. مقابل جمله پنجم، این نکته میتونه در ذهنمون باشد. یه قاعده‌ای داریم به نام قاعده مقتضی و مانع. در اونجا متعلق یقین و شک فرق میکند. من یقین دارم آتش داخل انبار چوب افتاد، اما شک میکنم آیا چوبها تر بود، رطوبت داشت که مانع از تأثیر این آتش بشود، یا نه چوبها خشک بود و اون آتش میتونه اثر خود رو بگذارد. خب در این مثال اگر دقت کنید، متعلق یقین با متعلق شک دوتاست. ای از باب استصحاب میره بیرون. در باب استصحاب همان چیزی که متیقن است، همان چیز مشکوک است. طهارت لباس، البته زمان فرق میکند، طهارت لباس در گذشته، طهارت لباس در حال. تطبیقاتون، استصحاب الکریه اذا کان الماء مسبوقا بالکریه فیترتب على الاستصحاب عدم نجاسه الماء بالملاقات بالنجس. استصحاب کنین کریت را، اگر این آب مسبوق به کریت بود، این آب دیروز کر بود، یه مقداری ازش استخراج کرد، شک میکند آیا به کریت خود باقی است یا قلیل شد. استصحاب کریت مترتب می شود بر او این که بگیم کماکان کر است، محکوم به کریت است، نتیجتا اگر با نجسی ملاقات نمود نجس نمی شود. استصحاب و عدم الکریه اذا کان الماء مسبوقا به عدم الکریه فیترتب علی نجاست الماء بالملاقات به نجس. اگر آب دیروز کر نبود، البته بعد دو سه ظرف آب روش ریختیم احتمال میدیم کر شده باشد، استصحاب میگوید عدم کریت، بنابراین اگر یه شیء نجسی با این آب برخورد نمود حکم برخورد با آب قلید رو دارد، میشه نجس. استصحاب و حیات زید فیترتب علیه حرمت و قسمت اموالهی و بقاء و علقت زوجیه بینه و بین زوجته. تا دیروز زید زنده بود، شک میکنیم آیا برای او حادثه رخ داد و از دنیا رفت یا کماکان زنده هست، استصحاب میکنیم حیات زید را. نتیجه این استصحاب این است اون تقسیم اموالش حرام است، اون علقه زوجیت بین زید و بین زوجش باقی است، لذا زوجه او محکوم است به بقاء زوجیت و همون تمام اون آثار زوجیت بر او بار. خب دو سه مثال متعدد رو دیدید، در این دو سه مثال نکاتی هست. یه نکته این است که باید بر استصحاب اثر بار باشد، فیترتب فیترتب فیترتب. اگر بر استصحاب اثر شرعی مترتب نشود استصحاب جاری نیست. سوالات بحث امروز: معنای لغوی استصحاب را بیان نمایید، معنای اصطلاحی استصحاب را در قالب مثال بیان نمایید، تفاوت ماهوی استصحاب با سایر اصول چیست توضیح دهید، ارکان استصحاب را نام ببرید، منظور از شک در ارکان استصحاب چیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.